أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر نعين. نظر اخباری ها رو در رابطه با حجیت ظواهر بررسی می کردیم. اخباری ها ادعاشون این بود که ظواهر کلمات قرآن بر غیر معصومین حجت نیست. ادله ای هم بر این ادعای خودشون آوردند که به مقتضای وسعت وقتمون و دقتی که بعضی از این ادلهشون داشت و اهمیت، 5 تا از ادله رو ذکر کردیم. حال برمیگردیم این ادله ای رو که داشتند بررسی بکنیم، ببینیم آیا ادلهشون رو میشه پذیرفت تا ما هم مثل اونها قائل به تفصیل بشیم یا نه، ادله ای که آوردن به درد اثبات مدعای اونها نمیخوریم. اولین دلیلشون خاطرتون هست، روایاتی رو آوردن گفتن که ائمه از تفسیر به رأی و قیاس و اینها با هم رد کردن، منع کردن. روایتی رو که خطابش به ابو حنیفه بود و روایتی رو که خطابش به قتاده بود جلسات قبل از زبان اخباری ها آوردیم و دیدیم که ائمه به این دو عالم سنی گفتن شما نمیتونید از قرآن استفاده کنید. پس معلوم میشه ما هم نمیتونیم، اونا که عالم بودن نمیتونن، ما هم نمیتونیم. این دلیل اولشون بود. امروز میخوایم اشکالات دلیل اول اخباری ها رو بگیم. اشکالات دلیل اول اخباری ها بر عدم حجیت ظواهر کتاب بر غیر معصوم علیه السلام، اولین اشکال اینه، میگه مضمون روایاتی که از اخذ به ظاهر کتاب منع میکردند این بود که قرآن رو مخاطبین واقعی قرآن میفهمند. در واقع مضمونش این بود، انما یعرف القرآن من خوطب به. این جمله رو انما یعرف القرآن من خوطب به و خطاب به اون دو آقا گفتن، گفتن شما حرفی از قرآن رو بلد نیستی، چه برسه به این که بخواید دایه تفسیر داشته باشید و بگید ما بر اساس استفاده از قرآن حکم صادر میکنیم و مشکل حل میکنیم. خب اینجا روشنه که لفظ قرآن، لفظ القرآن به معنای اطلاع از همه مفاهیم قرآنی است. انما یعرف القرآن من خوطب به، یعنی عمومات و خصوصات، مطلقات و مقیدات، حقائق و حقیقتها و مجازها، شأن نزولها، زمان نزول، مکان نزول و امثال اینها. ائمه نظرشون این بود که کسی میتواند علم به همه اینها داشته باشه که مخاطب واقعی قرآن باشه. خب وقتی مراد این باشه و روشن است که غیر معصوم از چنین اطلاعات وسیعی در رابطه با قرآن برخوردار نیست، پس اگر گفتن فقط اهل قرآن مخاطبین واقعی قرآن میشناسن، یعنی عموم مطالب قرآن رو، و مراد اما مراد این نیست که حتی از یک آیه از آیات قرآن هم غیر معصوم نمیتواند استفاده کند. لذاست که در موارد عدیده ای هر کس به قرآن رجوع کند می تواند از آن استفاده کنه، و به خاطر همینه در زمان نزول هم بسیاری از آیات نازل می شد، پیامبرم قرائت می کردن، کسی هم نمی گفت آقا این چیه اون چیه، بله در مواردی پیش می اومد، نمی دونستن سوال می کردن. مثلا این موارد عدیده مثل آیات اخلاقی وارده در قرآن، اگه در قرآن فرض کنید فرموده لا یغتب بعضکم بعضا، اینجوری نیست که بگیم ما نمیفهمیم معنای این چیه، هر کسی شما رو منبرم که اینو بخونید چون کلماتو نمیدونن ترجمه بکنید میفهمن که لا یغتب بعضکم بعضا منظور چیه. یا فرض کنید غیر از آیات اخلاقی، مثلا آیات وارد در مورد معاملات که غالبا هم امضاییه، چیز جدیدی نیست، اگر احل الله البیع وارد شده، اگر حرم الربا وارد شده، اگر اوفو بالعقود وارد شده، اینا آیاتی هست که ما بالوجدان میبینیم به هر کس عرضه بشه مفهوم آیه رو استفاده میکنه و در زندگیش اگر تابع قرآن و احکام قرآن باشه به اونها پایبند میشه و جلو میره. نمیاد بگه من نمیدونستم بیع یعنی چی، اصلا شارع چیز جدیدی به عنوان بیع نیاورده، نمیدونستم ربا یعنی چی، چیزی به عنوان ربای جدید نیومده، اوفو بالعقود من نمیدونم عقد چیه، پس یا وفا کردن چیه. پس اولا منظور از کلمه القرآن معلومه، یعنی همه اون چه که در قرآنه، بله همه اون چه که در قرآنه این رو فقط معصوم میفهمه، اما این به این معنا نیست که شما بخواید آیه اخباری برداشت کنید که هیچ کس حتی آیه ای از قرآن رو هم بدون تفسیر ائمه نمیفهمه. خب خب ببینید درسته اینم، حالا این تعبیری هم که آوردید میرسیم دیگه دونه دونه. اونا در اول گفتن کسان کسی نمیتونه، ببینید روایات رو که آوردن، روایتی که در مقابل ابو حنیفه و قتاده و اینها بود، گفتن آقا اصلا امام فرموده حرفی از قرآن رو هم شما بلد نیستید. خب بس اگر بخوایم به این صورت برسیم که اونو بعد خواهیم گفتش، حالا این چیزایی هم که ما میگیم مثلا تفسیرش چیزیست، ظاهرش چیز دیگه است. خب بله دیگه، اینو برای کی داریم میگیم؟ برای کسی که میخواد بگه اصلا از قرآن استفاده نکنید. دلیلش هم اینه، روایات میگن آقا از قرآن نمیتونه غیر معصوم استفاده بکنه. این در جواب اوست. اگر شما یه چیز دیگه میگید بگید تا اونو جواب بدیم. یکی از چهار تا دلیل دیگه رو میگید دیگه، اونا رو خواهیم رسید. فعلا در مرتبه اول این اولین جواب که آقا این که شما بگید این منظوری نیست که به هیچ آیه ای نمیشه رجوع کرد. بل وجدان رجوع میکنند و استفاده میکنند و به کار میبندند. خب بله بله. دوم، اشکال دومی که میشه براشون کرد اینه که این روایات، روایاتی که به عنوان دلیل اول آورده شد، این روایات در مقام مذمت افرادی مانند ابو حنیفه و قتاده و اینهاست که روش جدیدی یا روش متفاوتی، نه بیتال جدید چون از همون اول بوده دیگه، روش متفاوتی با آنچه که فقهای شیعه به کار میبندند در استفاده از قرآن در پیش میگیرند. ببینید استفاده از قرآن، تمسک به قرآن، اینها در تمسک به قرآن خودشون رو از تفسیر ائمه علیهم السلام مستغنی میدونند. و با اعتقاد به شعار حسبنا کتاب الله از ثقل اصغر روی برگردونده و از مراجعه به ائمه که مفسرین واقعی قرآنند خودداری میکنند. این روایت اینا هست، به خاطر این داره نهی میکنه، میگه نرید سراغ قرآن خودتون. پس این که مستقیمن، این که کسی مثل ابو حنیفه و اینها مستقیمن و مستقلن در صدد استفاده احکام از قرآن باشد، مورد نهیه. اما روش فقهای شیعه در مقابل قتاده ها و ابو حنیفه ها در تمسک به آیات قرآن و استفاده کردن احکام الهی از آیات کتاب، روششون چیه؟ ابتدا پیرامون آیه مورد نظر با دقت فحص میکنن، بررسی میکنن و مواردی را که احتمال وجود قرینه‌ای برخلاف ظاهر میرود زیر نظر میگیرند. و پس از مایوس شدن از پیدا کردن قرینه ای برخلاف ظهور اون آیه، به ظاهر اون آیه تمسک کرده و حکم مورد نظر آیه رو به دست میاره. زمین تا آسمان فرقه، دو تا روش مختلفه. اونا میخوان مستقیما مستقلن، یعنی بدون فحص، بدون مراجعه به روایات، مستقلن برن این کار رو انجام بدن. ما این کار رو نمی کنیم. اگر این کار رو کسی در بین ما هم انجام بده، ما هم قبول نمی کنیم. ما میگیم آقا برید سراغ روایات، حتی اگر احتمال میدید این روایت در جای خاصی باشه، برید اون جای خاص رو ببینید. اگر پیدا نکردید، فحص کردید و از یافتن قرینه برخلاف ظاهر مثلا در عموم تخصیصی پیدا نکردید، در مطلق تقییدی پیدا نکردید، در اونجایی که لفظ ممکنه معنای مجازی ازش اراد شده باشه قرینه بر مجازیتی پیدا نکردید، اگر احتمال نسخ میدید گشتید و ناسخی پیدا نکردید، اون وقت عقضی به ظاهر کنید، وگرنه اخذ به ظواهر، ظواهر کتاب قبل از فحص و یأس از یافتن قرینه ممنوعه. ما از کسی این رو نمیپذیریم، قبول نمی کنیم که بدون فحص و یأس بخواد این کار رو بکنه. پس در واقع روش فردش هم کاری نداریم. درسته اون روایت خطاب به ابو حنیفه است که انت فقیه و اهل العراق یا انت فقیه و اهل البصره خطاب به قتاده، اما فرد و محل مورد نظر نیست. روش روشه درستی نبوده. در واقع این روایات اون روشی رو که متفاوت با روش فقهاست مورد نهی قرار دادند و گفتند این روش رو شما در استفاده از ظواهر قرآن به کار نبندید که به جایی نمیرسید. بعد از این که اینو در نظر گرفتیم، بریم سراغ حالا اشکال سوم. در فرض که این روایات، چون دلیل اولشون روایات بود دیگه، این روایات از اخذ نمودن به ظواهر کتاب حتی بعد از فحص و یأس هم دلالت کنن، ما گفتیم نه. در پاسخ دوم گفتیم این روایات میگن قبل از فحص و یأس ندید. حالا اگر بگید نه، حتی بعد از فحص و یأس هم این روایات میگن کسی حق نداره از آیات قرآن استفاده بکنه، اما در مقابل این روایات، روایات متعددی که چندین برابر اون روایات هست، بر جواز تمسک به ظواهر قرآن دلالت میکنند. من چند نمونه از روایات رو خدمتتون خواهم خون باز از همون جلد 18 وسائل، اما حالا اون روایات رو آدرسش می نویسید بعد خودتون می نویسید تو جزوه هم بعضی هاش آوردیم. مثلا روایاتی که ائمه پیروان خود رو بر عرض کردن هر حدیث واردی بر قرآن توصیه کردن. یکی دوتا هم نیست، هر روایتی از ما میرسه به قرآن عرضه کنید. اگر موافق قرآن باشه ما گفتیم، اگر مخالف قرآن باشه لم نقله، در بعضی زبان لم اقله، ما نگفتیم. این هر روایتی. روایاتی که ائمه علیهم السلام پیروان خود رو بر عرضه کردن متعارضان بر قرآن توصیه کردن در اخبار علاجیه، یکی از راه های علاج متعارضین چیه؟ موافقت با کتاب. خذ به ما وافق کتاب. خب پس عرضه کنید به قرآن. روایاتی که ائمه علیهم السلام شروط ضمن عقدی را که مشروعیت دارند بر قرآن عرضه می کنند. قاعده ای که میگید از روایت استفاده کردید، کل شرط خالف کتاب الله باطل. شرط بله، شرط ضمن عقد باشه درسته، اما اگه شرطی باشه که مخالف با قرآن باشه، همچنین شرطی رو نمیشه پذیرفت. و موارد عدیده دیگر، این که ائمه علیهم السلام گاهی استفاده یک حکم رو از قرآن به شاگردان خود تعلیم می‌فرمودند، یا ائمه گاهی حکمی را که صادر کرده بودند به قرآن مستند می‌کردند. اون حدیث معروف که وقتی سوال شد در مورد مسح از امام جواد علیه السلام، فرمود نه بعض سر، گفت این که گفتن نداره، لمکان الباء، این لمکان الباء آیه وضو مورد نظر بود دیگه، یعنی از من چرا میپرسی، خود قرآن اینو گفته، بس خودت میتونی از قرآن استفاده کنی. ارجاع داد به قرآن، مگه آیه بهتون نمیگه اذا قمتم الى الصلاه تغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم الا مكان الباء، با برای تبعیزه. امام فرمود از این با بفهم، چرا از من میپرسی، نیازی به سوال نیست، از آیه استفاده کن. خب پس اینا هست، شما یه مطلب کلی رو از این ارجاعات استفاده کنید. اگر استفاده از ظواهر قرآن ممنوع بود، این ارجاعات بگید لغو می شدن دیگه. بر چی امام بفهمد که هرچی از ما صادر میشه بر قرآن عرضه کنید؟ من که قرآن رو نمیفهمم. برای چی میگه در متعارضین اونی که با قرآن موافق عقد کن؟ من که قرآن رو نمیفهمم. برای چی میگه شرط رو از قرآن استفاده کن؟ من که قرآن نمیفهمم. همه اینا میشد لغو. و حالا که قول به لغو بودن این ارجاعات اونم از ائمه ای که حکیمند قبیحه. پس که از حضرات معصومین به جهت قبحش صادر نمیشه. حالا اینجا بس ببینید، در واقع اینا رو گفتیم، میرسیم به این نکته. پس با دو طایفه روایات، با دو طایفه روایات مواجهیم. طایفه اولا روایاتی که اخباری ها برای منع از تمسک به ظواهر کتاب آوردن، مورد تمسک قرار دادن. طایفه ثانیه روایاتی که ما گفتیم، طایفه ثانیه روایاتی که بر جواز تمسک به ظواهر کتاب دلالت میکنن. خب من با جواز، من از تمسک یا جواز تمسک چی کار کنیم؟ جمع باید بکنیم دیگه. خب این دو طایفه روایت در مقام جمع میگیم اولا، همون اولم گفتیم، موارشم خودمون تکثیر کردیم دیگه، روایاتی که چندین برابر اونهاست. پس طایفه دوم از نظر تعداد بسیار بیشتر از طایفه اوله، فلذا ترجیح داده میشن. البته شما میتونید حتی از نظر سندی هم بررسی کنید، روایات صحیح در طایفه دوم بیشتره. این اولا، اینجا جمع. پس میگیم آیین اخباری ها اون روایت رو قبول داریم هستن، ولی در مقام تعارض روایاتی که ما میگیم بر اونها مقدم میشن، پس اخذ به ظاهر جائز، نتیجه میشه جواز وقتی مقدم شدن. پس تمسک به ظواهر کتاب جائز. اگر بگید نه این چه بچه ها جمعیه، میگیم خیلی خوب، ثانیاً جمع میخواییم بکنیم، جمع عرفی بکنیم، بگیم آقا طائفه اول که بر منع از تمسک به ظواهر کتاب دلالت می کنند، مرادشون مجملات و متشابهات و نیز ظواهر قبل از فحص و یأسه. پس میگن به ظاهر قرآن تمسک نکنید، یعنی در مجملات، به آیات مجمله متشابهه، یا در ظواهر قبل از فحص و یأس به قرآن مراجعه نکنید. طایفه ثانیه، طایفه دوم که بر جواز تمسک به ظواهر کتاب دلالت می کنند، مرادشون بگید دیگه، در مقابل مجلات شبهات داشتیم، حالا بعد باز خواهیم رسید چی بود؟ خود قرآن دو دسته کرد آیات رو، محکمات، نصوص. پس مرادشون محکمات و نصوص و همینطور ظواهر کجا؟ پس از فحص و یأس و ظواهر پس از فحص و یأس، و ما هم اینو میخواییم. پس به هر حال اگر روایت آوردید در مقابل روایت میاریم، متعارضن جمع کنید، هر کنوم از این دو جمع رو انجام میدید انجام بدید، به نفع ماست و پاسخ شما داده میشه. اما دو سه تا از روایت ها رو من براتون بخونم که فضا هم متبرک بشه تا برم سراغ آخرین پاسخ. ببینید مثلا چند تا از روایت های جلد 18 کتاب شریف وسائل، همه‌رم از باب 9 از ابواب صفات قاضی آوردم که خیلی هم زیاده، تو ابواب دیگه هم هست حالا، و باز حتی در جلد 1 و اینا هم روایاتی در این زمینه وجود داره در وسائل، فقط برای اینکه حالا به دو منظور دیگه، چون اخباری ها میخوان بگن دیگه از قرآن که هیچ استفاده ای نمی کنید، میخواید بخونید فقط برای ثوابش و تبرک، ما هم حداقل برای ثواب و تبرکش این روایات رو امروز بخونیم. اولین روایت فرمایش امام رضاست به عنوان حدیث 22 در باب 9 از ابواب صفات قاضی. امام فرمود، ببینید اصلا خودش یاد میده، من رد متشابه القرآن الی محکمه، پس میتونیم رجوع کنیم، من رد متشابه القرآن الی محکمه فقد هدی الی صراط مستقیم. پس سلام علیکم. این یک روایت. گاهی روایات در مورد متعارضه اینا رو زیاد خوندید در باب تعادل تراجی، من یه بخشی از یکی از روایت ها رو آوردم که به عنوان حدیث 29 این باب. امام صادق علیه السلام فهمد که اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان، وقتی دو تا حدیث مختلف بر شما وارد شد، فاعرضوهما علی کتاب الله، هر دو رو بر کتاب عرضه کنید. من یک کتاب رو نمی فهمم، حق ندارم رجوع کنم، برای چی؟ امر میکنه به عرضه کردن اونم. اعرضو، عرضشون کنید به کتاب. فما وافق کتاب الله فخذوه، هر کدوم از متعارضین موافق با کتاب خدا بود عکسش کنید، ترجیحش بدید. و ما خالف کتاب الله فردوه. باز کردم روایات زیادن دیگه، ما وافق کتاب الله، حالا گاهی خضوف، گاهی معنای فهو و حقون و امثال اینها. این هم روایتی که در مورد متعارضه اینه. اما گاهی میگن اصلا هر حدیثی به شما میرسه حتی متعارضم نباشه، عرضه کنید بر قرآن. از یکی از دو امام، امام باقر یا امام صادق علیه السلام به عنوان حدیث 47 در همین باب نهم اینجوری فرموده، لا تصدق علینا ما وافق الا ما وافق کتاب الله، کتاب الله و سنت نبیه. پس هر روایتی لازم هم نیست متعارض باشه. هرگاه به ما گفتن آقا امام باقر اینو گفته، امام صادق اینو گفته، امام حسن عسکری اینو گفته، میفهمد که عرضه کنید به کتاب. اگر موافق با کتاب بود، اگر موافق با اون چی که از پیغمبر به شما رسیده بود باشه، بله از ما قبول کنید، و الا نه. پس لا تصدق علینا، تصدیق نکن بر ما، یعنی قبول نکن که از ما صادر شده، الا ما وافق کتاب الله و سنت نبیه. که اینجا هر چیزی رو میگه، هر حدیثی رو، ولو تعارضی در کار نباشه. یا مثلا در حدیث دیگر مثل حدیث 18 همین باب، امام باقر میفهمد که اذا جاءکم عنا حدیثون، هرگاه حدیثی به شما رسید، فوجدتم علیه شاهدن او شاهدین من کتاب الله، من اگه حق استفاده از کتاب ندارم چجوری میتونم یه شاهد یا دو شاهد بر حدیثی که از ائمه وارد شده پیدا بکنم؟ پس اگر بر اون چی که از ما به شما رسیده یک یا دو شاهد از کتاب خدا پیدا کردید، فخذوه به اخذش کنید، به عنوان حدیث بپذیرید. و الا، یعنی اگر یکی دو تا شاهد رو پیدا نکردید، فقفوا عنده، توقف کنید، و ثم ردوه الینا حتی استبین لکم، به ما برگردید تا بر شما روشن بشه، تا معلوم بشه که حالا این چه که اون چیزی رو که به عنوان حدیث به شما رسیده واقعا حدیث ماست یا حدیث ما نیست. پس اول به سراغ پیدا کردن شاهد یا شاهدین از قرآن. خب این روایات، پس مواردی که گفتم میخواستم متن حدیث ها رو، حالا با اینکه خود آیون معمولا در کتاب های اصولی به این روایات میرسن، هرچند اصولی مذهبی، نه اخباری مسلک. به هر حال پس این همه روایات هست، گیریم که روایات شما رو هم قبول داریم، بله اونا هم هست، اما باید جمع کرد. وجه جمع بین متعارضین رو اولین بار نیست بلدیم و به یکی از این دو نهج جمع میکنیم که هر کدوم از این دوتا رو که به عنوان وجه جمع بین دو طایفه متعارضه قرار بدیم به نفع ما تمام میشه و معلوم میشه که تمسک به ظواهر کتاب منطقه با شرائطش، بله، نه مستقلن و مستقیمن، بعد از فحص و یأس بریم سراغ آیات دیگه، بریم سراغ روایاتی که در رابطه با اون آیه ای که داریم بررسی میکنیم فحص بکنیم، اگر چیزی پیدا نکردیم بگیم بله این عام به عموم خودش باقیه، این مطلق به اطلاق خودش باقیه، این لفظ در معنای حقیقی خودش که ظهور در حقیقت معنای حقیقی داره استعمال شده. اما بریم سراغ چهارمین و آخرین جوابی که میشه داد، اینه که ببینید باز بگیم آقا تا یه بخشی مثل اون اشکال دوم، اشکال چهارم اینه که این روایاتی را که شما اخباری ها مستمسک خود قرار دادید در مقام مذمت افرادی مانند ابو حنیفه و قتاده و امثال اونها وارد شده، ما هم قبول داریم اونا چیکار میکردند، چرا اونا مذمت شدند و این مذمت به دلیل ادعایی بوده که اونها داشتند. ادعای اونها چی بود؟ اونها مدعی بودند که مفسر قرآنند، قرآن رو تفسیر می کنند. ما بحثمون در رابطه با اخذ به ظواهره، اونا می گفتن ما مفسر قرآنی، مثلا وقتی هم معرفیشون می کنم میگن آقا اینا از مفسرینند. خب اونا داعیه تفسیر داشتن. ببینید تفسیر عبارت است از معنای تفسیر، لفظ تفسیر رو می دونید یعنی کشف القناع، یعنی پرده برداری از چهره لفظ، عبارت است از پرده برداری از چهره لفظ و آشکار کردن معنایی که غیر ظاهره. تفسیر میکنیم یعنی یه چیزی رو که ظهور نداره به کمک تفسیر او رو استخراج میکنیم، او رو به دست میاریم، تفسیر به این معنا. اما بحث ما در مورد تفسیر قرآن نیست، بلکه در مورد تمسک به ظواهر کلمات قرآن. ظواهر، خب وقتی داریم میگیم ظواهر، ظاهر که پرده ای نداره که بخوایم پرده برداری کنیم، قناعی نداره که بخوایم کشف القناع بکنیم، و روشن است که در لفظی که از ظهور برخوردار است پرده ای وجود ندارد، غیر ظاهر نیست. ببینید گفتیم تفسیر یعنی آشکار کردن اون غیر ظاهر، این که ظاهره، ما داریم ظاهر رو میگیم، پس پرده ای وجود ندارد تا با اقدام به برداشتن آن غیر ظاهری رو ظاهر کنیم. ما داریم میگیم ظاهر. پس در واقع با این بیان میخواییم بگیم مثلا روایاتی رو که شما میارید تفسیر حالا دلیل دیگه شون هم تفسیر برای هست، اونم خواهیم رسید، اونجا می جواب رو داریم. به یک معنا اونا رو به خاطر ادعای تفسیرشون داره رد میکنه. ما که تفسیر رو نگفتیم فعلا، ما داریم میگیم استفاده از ظواهر، استفاده از ظاهر غیر از تفسیر، پس مشمول روایات ناحیه نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.